أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء و لعنت الدائمت على اعدائهم اعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر همه بزرگواران و گران ارجان، آقایان عزیز و بانوان محترم. و الحمدلله رب العالمین که خدای متعال عمر دیگری به همه من و شما بخشید که در محرم دیگری در خیمه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تنفس کنیم و حضور بیابیم و انشاءالله توفیق عزاداری داشته باشیم. اگر عمری یاری کند در این ده نوبتی که خدمت شما هستیم بحثی رو تقدیم میکنیم که انشاءالله به سال یک سفره‌ای باشد و همه بزرگواران و عزیزان از متاعی که بر سر این سفره چیده میشود به تناسب توانایی های خودشان بهره بگیرند. من مقدمه ای رو به عنوان روز آغازین جلسمون خدمت شما تقدیم می کنم. چند دقیقه رو در توضیح این موضوع با عزیزان گپ و گفت می کنیم. بیشتر قدری مقدمه ایست برای شکر نعمتی که به او واجد هستیم. در میان امامیه که اصطلاح دقیق برای ما شیعیان دوازده امامی هست، ما به عنوان امامیه در تاریخ همیشه معروف بودیم. برای امامیه در طول تاریخ در حدود 1300 سال دو تا برنامه دینی اجتماعی جزء رفتارهای اساسی اونها بوده. یکی جشن، دیگری عزا. یک جشن در برنامه امامیه همیشه وجود داشته که شما هر وقت ردپای امامیه، یعنی من و شما رو در تاریخ پیگیری میکنید میبینید امامیه بوده و این جشنشون، امامیه بوده و این فرحشون، امامیه بوده و این سرورشون، امامیه بوده و این شادیشون، امامیه بوده و زینت بخشیدن شهرها نسبت به این موضوعشون، و از اون طرف امامیه بوده و این عزاداریشون، امامیه بوده و این سیاه پوشیدنشون، امامیه بوده و این بستن مغازه هاشون، و امامیه بوده و امامیه بوده. اون جشنی که همیشه شیعیان دوازده امامی به او بسیار پایبند بودن، عید قدیر بود. در طول تاریخ در بین اعیاد مختلفی که شیعیان داشتن، عید مباهله، عید حل عطا، تولد صدیقه طاهره، تولد ولی عصر، ارواح نافدا، تمام این اعیاد یه طرف برای امامیه موضوع عید قدیر یک برنامه هویتی بود. در کنار موضوع عید قدیر، مصیبت عاشور، روز عاشور، بعضی اوقات روز تاسوعا، به طور خاص فعلا من تمرکزم روز عاشورا است، برای شیعه امامیه یه برنامه جدی بود. کافی است محققین با یک ذره بینی تقریبا 1200 سال، حدود 1300 سال تاریخ موجود مکتوب رو مورد ارزیابی قرار بدن، میبینند موضوع عید قدیر در طول این ایام در شهرهای مختلف، کشورهای مختلف، زمانهای مختلف، در حاکمیتهای مختلف، نظامهای شیعه و سنی مختلف چجوری برای شیعیان پیگیری میشده، چقدر قدیرشون قدیر بوده، چقدر عاشوراشون عاشورا بوده. من توی این نشست امروز صبح میخواهم فقط به عنوان یه نمونه، یک نموزج به قول عرب ها، فقط قرن پنجم هجری رو، قرن پنج هجری یعنی تقریبا حدودا 1000 سال قبل رو یه ارزیابی کنیم ببینیم مصیبت عاشور مصیبت سید الشهدا سلام الله علیه در شهرهای مختلف، من چند تا شهر رو بررسی میکنم، اصفهان رو بررسی میکنم، بلخ رو بررسی میکنم، ری رو بررسی میکنم و یک گوشه از آفریقا، چهار تا شهر بلخ رو بررسی میکنیم، ری رو بررسی میکنیم. ری به معنای ایران، شاید قدری مشهد رو هم برسم بگم. ری و مشهد رو بررسی میکنیم، اصفهان رو بررسی میکنیم، بلخ و یک کوچولو افریقا. ببینیم هزار سال قبل موضوع عاشورا، یعنی جلسه الانی که ما توش هستیم، اون موقع رسم دهه نبوده که دهه بگیرن، یه تک روز میگرفتن یوم عاشور. میگم چرا؟ تازه ببینید یوم عاشورشون چی میشد. الحمدلله و المنه، به لطف امام زمان علیه السلام، الان من و شما صبح از خانه میایم بیرون، کسانی که در خانه هستند به ما التماس دعا میگویند، مشرف میشیم به خیام ابا عبدالله علیه السلام، روزه استماع میکنیم، بحثی میشنفیم، بعد هم برمیگردیم منازلمون و توفیق هم داریم فی المثل تاسوعا و عاشورا، شاید حرکت اجتماعی رو هم شرکت کنیم. حالا یک گزارش میخوام برای شما بخونم از روز عاشورای هزار سال قبل در این چند تا شهری که نام بردم. قبل از اینکه گزارش ها رو بخونم چند تذکر بدم. یکی، تمام منابعی که الان برای شما میخونم هیچ منبعش منبع شیعه نیست، یعنی من نرفتم سراغ کتابای خودمون، نرفتم سراغ بهارالانوار، نرفتم سراغ منتخب طریحی فی المثل بحث عزاداری رو پیگیری کنم، اونجا اشارات تاریخی شیخ رو استفاده کنم، فقط از کتاب‌های اهل سنت دارم می‌خونم. بعد خواهید دید بعضی جاها چقدر غیظ دارن. من حدوداً یه هفته پیش که در اصفهان خدمت دوستان بودم و به مناسبت عید قدیر بود، همین گزارش رو براش می‌خوندم با فرق عید قدیراش، یعنی آمدیم قرن 4 و 5 با دوستانمون بررسی کردیم فعالیت شیعیان امامیه هزار سال قبل، 900 سال قبل در موضوع عید قدیر. الان که محضر شما هستم به تناسب ایام، روز عاشوراشو میخوام خدمت شما بخوانم. تذکر اول این بود تمام منابعی که برای شما میخوانم منابع اهل سنت. دو، غالب این گزارش ها داره در زمانی انجام میشه که حاکمیت و نظام نظام سنی بوده، اصفهانش نظام سنی بوده، بلخش نظام سنی بوده، مشهد و طوسش نظام سنی بوده، افریقیا هم که به طریق اولا نظام سنی بوده. فقط یه تیکش، یه گزارش کوچیکی هست مال خاندان آل بویه که یه تکه بسیار کوتاهی، حالا اگه برسم، چون نمیخوام از اون مقدمه زمانی که تنظیم کردم عدول کنم، شاید یه گزارشی از زمان آل بویه برای شما بخوانم که فیلم مثلا در زمان آل بویه عاشورا چگونه بود. در وقتی میخوانم ببینید اون موقع مردم با عاشورا چگونه تعامل داشتن و اینجوری اینا عاشورا رو حفظ کردن، اینجوری عزای سید الشهدا محافظت شدن به شما رسیده. اینجور نبوده که طرف بیاد و چه میدونم طعام و سبحان رو غذای بازش فراهم بشه و بنشینه و مبلی باشه سخنران بشینه و منبر روحانی عزیز اونجا بنشینه و همه چی عادی و طبیعی باشه و همه سببهای دعاشون پر باشه و به امید اجابت اینجا حضور پیدا کرده باشن. و این نبوده مثل عاشورا باز شیعه ها. و همین الانش تو خیلی از کشورها این نیست، تو پاکستانش این نیست، حتی تو حکومت قبلی نبود. حالا قبل از این حاکم شیعه‌ای که آمده واسه خورد اوضاع احوال بهتر شده، عمران خان. خب چند تا شهر رو با هم میگم، صلوات خط بفرمایید. آمین. من دارم سال 402 رو برای شما میخوانم، یعنی سال 402 قمری. میشه چقدر با ما از الان بخواییم نشتا هزار کتا؟ چند سال با الان فاصله داره؟ بیش از هزار سال، هزار سال، بیش از هزار سال قبل. بریم بررسی کنیم ببینیم یوم عاشورا در سال 402 که مصادف با سال 1011 میلادی بوده، اون موقع عاشورا چه بوده؟ یه گزارش میکنه برای شما. اولا بگم این گزارش کی داره برای شما نقل میکنه که ارزش گزارش رو بدونید. یکی از بزرگان علمای اهل سنت نامش هست ابن عسیر، اسمشو شنفتی. ابن عسیر کتاب مهمی داره به نام البدایه و النهایه. اسم کاملش اینه البدایت و نهایت فی قریب الحدث حدیث و الاثر. اینو داره ایشون نقل میکنه، یعنی عالم شیعه نیستا، اینو یه عالم سنی نقل میکنه سال 402 روز عاشورا. میگوید فل محرم منها، تو ماه محرم سال 402 ازن فخر الملک الوزیر، وزیری که اسمش فخر الملک یا فخر الملک بود به دو تا ضبط، اجازه داد به کیا؟ لروافض. به روافض اجازه داد ان یعملو، دقت کنید، ان یعملو بدعتهم و شنعا، اون بدعت کثیفشونو انجام بدن. اولا ببینید اجازه داد، یعنی تا قبلش اجازه نبود، حالا یهو یه وزیری پیدا شده و هر دلیلی اجازه میده به شیعیان. این نویسنده میگه نمیگه روز عاشورا بگیرن، میگه اجازه داد به روافض ان یعملو بدعتهم و شنعا، این بدعت شنیع و پستشون رو عمل کنن. والفضیحت و سلعا، این افتضاح و رسوایی هویداشون رو انجام بدن. چی بود حالا اون افتضاح و رسوایی ما شیعیان میشموره؟ یک، من الانتحاب، انتحاب و حیجیمی یعنی داد زدن، همونی که شما عزاداری وای حسین کشته شد میشه انتحاب، اجازه داد بگن وای حسین کشته شد. دو، و نوح، نوحه کنند، عزاداری کنند، بل بکا، گریه کنند. خب، و تعلیق المسوح، پرچم آویزون کنند، لباس مشکی بپوشند. و ان تغلق الاسواق من الصباح الى المساء، مغازه‌هاشون رو ببندن. بعد بختی رو ببینید، مصیبت دیگه، هر سال آقای مهپرور عزیز عاشورا تاسو و عاشورا که میشه ایشون بعدازه یک سال حرص میخوره، چه میدونم اعلامیه تنظیم میکنه، به اون مداح میگه بگو، به من میگه بگو، به اون میگه بفرم که چی؟ سال 402 شیعیان سر این همه مصیبت میگه مغازه ها را از صبح تا شب میبستن، الانی که اوضاع احوال اینه ما باید تمنا کنیم شیعه امیرالمومنین میشه لطف کنیم مغازه تو باز نکنی عاشورا؟ چه فاصله افتاده؟ اونا کجا بودن؟ من و امثال من کجاییم؟ اون کاسبا چی بودن و بعد از امثال من کاسبا چیم؟ میگه اجازه داد بهشون که مغازه‌هاشون رو از صبح تا شب ببندن. خب چرا؟ چون مصیبت بود دیگه، بدبخت بودن، امامشون شهید شده بود دیگه. چی؟ به انتدورن نساء، زناشون بیان بیرون، حاصرات ان وجوههن نه و رؤوسهن نه، زنای روافض می اومدن بیرون، تو سرشون می زدن، عزاداری می کردن، نوحه می کردن. و یلتم نه خدوده هن نه، به صورتشون زنای شیعه می زدن، یعنی عزاداری شیعیان. کفعن الجاهلیت الجهلا، بسید یه مش آدم نادون احمق. اینو کی داره میگه؟ ابن عسیر سنی داره سال 402 رو گزارش میکنه. واسه چی؟ علل حسین ابن علی، این همه دعوا و نوده و بزن و بکش، ما کی بوده؟ علل حسین ابن علی، بس سید الشهدا. حالا دقت کنید، سنی میگه فلا جزاه الله خیرا، خدا بهشون جزای خیر نده ایشان، و سبد الله وجهه یوم الجزا، خدا صورتاشون رو سیاه کنه ایشان روز قیامت. ما بهش یه آیه قرآن میکنه میگه موتو به قیز کن، این قیز و کینهی که داری بمیر با این قیز. این آقایان عزیز، بانوان گران عرش، یه گزارشی بود واسه سال 402 تو کجا؟ تو بغداد. این گزارش تو بغداد بود، شیعه اینجوری آمده، یعنی با این فضا. یه صلوات خط کنید. گزارش بغداد خواندم، یه گزارش دیگه براتون بخونم. این گزارش خب خیلی واقعا سخت بود جمع کردنش، خیلی از ما انرژی برد و خیلی زمان برد، از لابلای متون پراکنده اینا رو استقصا کنید، جمع‌آوری کنید. فقط قرن 4 و 5 من فرصت کردم، یک پژوهشگری وقت بذاره میتونه تا قرن 9 تا قرن 10 بیاره اینو، من فقط 4 و 5 شو پیدا کردم، اونم بر اساس برخی از کارهای علمای دیگرم. از آفریقا میخوام برای شما گزارش بخونم، دقیقاً نمیدونم کجاست این شهر، فقط تو تاریخ آمده فل افریقیه. دو تا احتمال میدم که این شهر که این اتفاق توش افتاد، دو تا یکی دو جاست. یکی این که یحتمل اتیوپی باشه، اتیوپی امروز حبشه قدیمی، که احتمال اینش ضعیفه بر اساس برخی از گزارش‌های تاریخی. احتمال بسیار زیاد میدم نیجریا باشه، پایتخت نیجریه امروز. ما همیشه توی افریقا نیجریه برامون سوسوی امامیه بوده، خیلی سوسو، الان که الحمدلله خیلی پررونقه. احتمال میدم این قصه مال نیجریه باشه. چه سالی؟ سال 407. 407 قمری، بازم بیش از 1000 سال قبل، مصادف با سال 1016 میداره. قبل از اینکه گزارش رو بخوانم بگم گزارش کی نقل میکنه برامون، ناقلش کیه. کتابی هست به نام الکابل فی تاریخ، یکی از بزرگترین کتابهای تاریخی اهل سنت. شما غیر ممکنه در منزل یک طلبه درس خوانده اهل سنت برید مگر این کتاب الکامل اونجا باشه. این گزارش تو کتاب الکامل فی تاریخ دقت کنید چی میگه. میگه فی هذه السنه فی المحرم، تو امسال سال 407 محرم، قتلت شیعتو به جمیع بلاد افریقیه. شیعه ها تو شهر کشور آفریقا و قاره آفریقا قتل عام شدند. واسه چی حالا؟ علتش چی بود؟ و سبب ذالک ان فی یوم العاشور ذهبوا الى النوح والبکا. روز عاشورا رفته بودن واسه نوحه و بکا. حکومت مفصل گزارش من تو عربیشو نمیخونم، حکومت اونها رو خوش باش میده که برگردید، اونها بر نمیگردن. یک کسی سعایت میکنه به خلیفه، میگه میدونی اینا توی عزاداریشون چی میگن؟ خلیفه میپرسه چی میگن؟ میگه اینا تو عزاداریشون ها اولاء رافضه یسبون ابوبکر و عمر. تو عزاداریشون به حسین کار ندارن، ابوبکر و عمر رو سب میکنن. میگه تا خلیفه اینو شنید گفت رضی الله عن ابی بکر و عمر، ترضی کرد و دستور داد تمام کسانی که در افریقیه مشغول عزاداری هست همه رو قتل عام کنند. اینجا گزارش میکنه میگه نزدیک 3600 افریقیه شیعه افریقایی کشته شدن واسه چی؟ روز عاشورا. یعنی اینجوری به ما رسید روز عاشورا، این 407 شد. یعنی طرف روز عاشورا خونش رو پای این قصه دیده آمده، جانش رو کف دست گذاشته. این هم یه گزارش خدمت شما خواندم. به اصفهان میرسیم، حالا اصفهان هم ببینیم اصفهانمون چی جوری بود. یه گزارش تلخ بخوانم، گزارش خیلی تلخ، آدم میسوزه و درود میفرسته بر عالمان امامیه که پای شاعر شیعه اینجور وایسادن و بعد مقایسه میکنه. میگه ببین عالم شیعه این بوده، با عالم شیعه کسی است که برایش سید الشهدا خط قرمز باشه، پرستیژش و مرجعیتش و جسمش و کتابش و مقلدش و تمام هست و نیستش رو به سید الشهدا گره بزنه. عالم شیعه کسی است که در روز عاشورا تو زیارت عاشور فریاد زده باشه اللهم اجعلنی عندک وجیها بن حسین علیه السلام، کان من کان، فرق نمیکنه. حالا ببینید یه عالم شیعه که گزارش میکنه آدمی کیف میکنه، میگه درود بر شما و به خودمون میبالیم که تبار ما این عالمان رو داشته توش، این عالمان رو داشته توش. گزارش رفقا آقایان عزیز مال سال 449، بازم حدود 1000 سال قبل، مصادف با سال 1057 میلادی. خب دقت کنید بگم کی نقلش کرده. اینو کتاب بسیار بسیار مهمی هست به نام المنتظم، المنتظم مال ابن جوزی از بزرگان اهل سنت. این گزارش تو اونجا آمده. میگه چی؟ میگه توی روز عاشورای سال 449 کبست دار و ابی جعفر طوسی، شیخ طوسی بزرگ، شیخ طائفه معروف، که دو کتاب از کتاب‌های اربعه ما رو این مرد نوشته، از بزرگ. وقتی میخوان بگن این همه عالم داشته، امامیه تاج سر امامیه کیه؟ عالماش میگن شیخ و طائفه. طائفه یعنی شیعه دوازده امامی. شیخشون میدونی کیه؟ بزرگشون میدونی کیه؟ تاج سرشون میدونی کیه؟ شیخ طوسی. شیخ طوسی اصالتاً کجاییه؟ ایرانی، مال طوسه، اما بزرگ شده عراق. تو همونجا هم دفن شده. شما بارها سر قبرش مشرف شدید دیگه. اصلا یکی از درایی که به سمت ذریح مرتضی علی وادی در بود طوسیه دیگه. مسجد شیخ طوسی، مقبره شیخ طوسی، منزل شیخ طوسی، مدرسه شیخ طوسی یه جاست. هم خونش بوده، هم محل دفنش بوده، هم مدرسش بوده. الان تو مسجد شیخ طوسیه، چند قدم با ذریح مطهر مولا فاصله داره. میگه تو روز عاشورا ریختن خونه شیخ طوسی، خونه شیخ طوسی رو بستن و چپسش کردن و سوزوندنش و از بین بردنش. چی شد؟ حالا شیخ طوسی چی بوده؟ متکلم و شیعه، عالم بزرگ شیعه بوده، متکلم شیعه بوده. کدوم شهر؟ بلکرخ. شیخ تو کرخ زندگی میکرد. کرخ یه محل منطقه بوده. بی‌انصافی چه کردن؟ و اخذ ما وجد من دفاتره. یه عالم تمام سرمایه‌اش چی آقایان عزیز؟ دانششه، علمشه، نگارششه، شب تا صبح بیدار موندن و نوشتنشه. ریختن اخذ ما وجد من دفاتره، دفتر و کتاباشو همه رو بردن، یعنی جانشو بردن دیگه، هویتشو بردن. اونم نه تو عصر امروزی که از یک کتاب هزار نسخه چاپ میشد تو خونه همه علما بود. خیلی از کتاب دفترهایی که بردن منحصر به فرد شیخ طوسی بوده. یعنی وقتی رفت دیگه رفت، نه که خب الحمدلله از هزار نسخه خونه فلانی که هست که اون موقعی تکثیر نبوده، چاپ نبوده، افسد نبوده. ریختن دفاتر شیخو بردن دیگه چی؟ و کرسی کان یجلس علیه الکلام، کرسی درس شیخ طوسی رو غارت کردند. غارت کرسی یعنی منبر، محل درسش. یعنی دیگه تو حق نداری اینجا باشی، تو حق تدریس نداری. جرم شیخ چی بود؟ جرم شیخ این بود که روز عاشورا آمده بود تو شهر همراه همون یه مشت اقلیت امامیه عزاداری کرده بود. ادامه میده، میگه و منعت روافض من النوم فی یوم العاشور فی حاضر السنه، نداشتن شیعیان تو اون سال دیگه عزاداری بگیرن. این قصه اینه که پای ماجرا شیخ طوسی وایساده، هیچ شوخی بردار هم نیست برای این. تو قصه چرخ گزارش ها بلند آمن بریدم و اشاره کردم برای خودم که این قسمت هاشو بخوانم که از بحثامون دور نیفت. یک گزارش از ایران هم بخونید، اینا همش مال افریقا بود و مال عراق بود. دو تا گزارش ایران هم بخونید، از اصفهان یا از مشهد. سال 510 میشه قرن ششم، 900 خورده سال قبل، مصادف بوده با 1116 میلادی. میگوید که اینقدر موضوع مهمه که این نویسنده که اسمش هست دوباره همون البدایه و نهایه ابن اسیر، تو کتابش یه تیتر زده، نوشته ذکر الفتنه العظیمه به طوس. در گزارش اون فتنه بزرگی تو طوس اتفاق افتاد سال 510، یعنی ماجرا خیلی جدی بوده که تاریخ رو به اون دارن گزارش میکنن. چی میگه؟ میگه و فی حاضر سنه امسال فی عاشورا، روز عاشورا، کانت فتنتون عظیمتون به طوس. تو طوس یک فتنه عظیم شد. کجا؟ فی مشهد علی ابن موسی رضا بدون علیه السلام، چون او امام نمیدونه که امام رو کجای طوس؟ کدوم منطقه طوس؟ فی مشهد علی ابن مشهد یعنی چی؟ یعنی چی پس؟ یعنی حرم علی ابن موسی رضا. طوس کجای طوس؟ مشهد علی ابن موسی رضا. اون موقعی حرم به این وسعت نبوده، حرم یه مسجد کوچیک بوده. حرم علی ابن موسی رضا یه مسجد کوچیک بوده. کجا؟ تو حرم علی ابن موسی رضا یک فتنه بزرگی در گرفت. و سبب ها، علت این دعوا چی شد؟ ان علویان، یک شیعه علوی، حالا اینکه علوی رو میتونید سید معنا کنید، میشه علوی رو یک معنای دیگه هم کرد که فعلا مجالش نیست، یک معنای کلامی ازش کرد، بگید سید یه سیر شیعه خاصم فی المشهد علی ابن مسرزا به یوم عاشور بعد فقها توس به لعن یزید. یه سیر شیعه تو روز عاشورا با یکی از فقهای اهل سنت بحث شد، مخاصمه کرد. تو چه موضوعی؟ تو موضوع لعن یزید. یعنی مخاصمه چی بوده؟ ایشون یزید رو لعن می‌کرده، اون فقیه سنی میگفته یزید رو لعن نکن. ایشون جائز میدونسته لعن یزید و اون جائز نمیدونسته. بینشون بحث شد، بعد میگه خواستم. بحث به چالش کشیده شد، بحث به مخاصمه کشیده شد. فعد دازالک الا ضربهی، این بحث موجب شد که این سید رو زدنش، کتکش زدن. ون قطعت الفتنه، فتنه برگرفت، دعوا شد، تو جامعه مشکل به وجود آمد. ثم استعان اهل سنت به کل الاحزاب. اهل سنت خب چند تا فرقه بودن دیگه، ممکنه اینی که باش بحث کرده، مثال بگم حنفی بوده، با حنبلی که بحث نکرده، با شافعی که بحث، با مالکی که بحث نکرده. میگه اینجوری که شد اهل سنت تمام احزاب رو فرا خواندن، یعنی دیگر فرق رو، دیگر مکاتب و مذاهب خودشون رو فرا خواندن علیه این شیعیانی که آمدن روز عاشورا بیرون. فسارت، دقت کنید، فتنتون عظیمتون حزمها جمیع اهل توس. یه فتنهی در گرفت که انگار کل توس آمده بود شرکت کرده بود. و احاطو بالمشهد علی ابن موسرزا و خربو، آمدن ریختن تو مشهد علی ابن موسا، یعنی حرم امام رضا، و خربو. این چه کردن؟ خرابش کردن حرم امام رضا رو. به چه جرمی؟ به جرمی که مریدان و شیعیان علی ابن موسرزا در روز عاشور یزید رو لعن کردن. این چه گزارش، گزارش مهمیه؟ و نبهت اموال جمعت من المشهد، کلی از اموال ارزشمند رو از حرم امام دزدیدن و بردن. و افترقو، پراکنده شدن. گزارشگر سنیه، نمیگه خدا لعنتشون کنه، عجب کار بدی کردن، کار گزارش میکنه. تو گزارش قبلی خواندید گفت خدا انشالله روشون رو سیاه کنه، این شیعه هایی که بدعت گذاری. اینجا میگه ریختن حرم علی ابن مسرزا رو غارت کردن، دزدیدن، اون سید بدبخت رو زدن، کتک زدن، فتنه در گرفت. یک کلام نمیگه عجب کار بدی کردن. این یه گزارش بود، یه گزارش بود. گزارش آخرت اصفهان بخوانم. یه صلوات حتما باید خط بفرمایید. گزارش اصفهان از همه گزارش‌ها قدیمی‌تر. سال 345 قمری. آقایان 345 برای ما شیعیان چه بویی داره؟ یه بوی خاص داره. ما می‌گیم سال 329 پایان غیبت کوچک امام زمان سلام الله علیه. 329 تا 345 چند سال می‌گذره؟ بله؟ کمتر از 20 سال. از غیبت اصلی امام زمان شروع شد، یعنی غیبت کبرا تو دهه دومشه. دقت کنید چقدر زمان مهمه واسه ما. 345، 16 سال از غیبت کبرای امام زمان شروع شده. کجا؟ تو اصفهان. یه تذکر دادم، اون موقع شروع خلافت آل بویه است. این گزارش مال دوره آل بویه است. آل بویه یک مناطق کوچکی رو تحت حکومت گرفته بودن، شیعه هم بودن، اجازه برگزاری مراسم شیعه هم در برخی از شهرها میدادن. مثلا در قزوین یکی از اولین شهرهای ایران بود که به جای الصلاة خیر من النوم حی علی خیر العمل گفته شد به دستور علما حاکمان آل بویه. اصطلاحات خیلون من النومه اهل سنتی گفته عمر بن خطاب حذف شد حی علی خیر العمل گفته شد. گفته بود نوشتن در برخی از گزارش ها که تو این سال بر درهای بسیاری از مساجد نام مبارک امیرالمومنین و پنجتن آل ابا حک شده. حالا توی این اوضاع احوال متعصب‌ترین شهر در کل کشور ما اون موقع ایران بزرگمون، نه ایرانی که دو میلی گربه و گوش گربه نبوده، ایران بزرگ هیولایی اون موقع، تو کل ایران متعصب‌ترین شهر در موضوع اهل سنت اصفهان. این شما شهری بعد ببینید چه تاکید میکنم، چون بعد میخوام ضدش رو بگیم، بگیم خدای الحمدلله که سیاهی به چه سفیدی تبدیل شد. از قضا خود حضرت علامه مجلسی نازنین این موضوع تعصب اصفهانی ها رو تا قبل از قرن 6 و 7 گزارش بود بهار میکنه. بعد دیگه حالا بیا اصفهان رو ببین، کوچه ای از کوچه های این شهر نیست که پرچم مظلومیت ابا عبدالله برافراشته نشده باشه، کوچه از کوچه های این شهر نیست که از مأذنه های او ندای اشهد و ان علی ولی الله بلند نباشد. اونم باز به حکمت همین مردم و همین عالمان بزرگ. مثلا این گزارش که براتون میخونم گزارش تلخی هم هست، ناراحت میشیم و خوشحال میشیم که الحمدلله الحمدلله امروز چه ولایت و محبتی از علی و سید الشهدا توی این شهر موج میزنه که دیگران در ساموز این روش این مردم هستن، دیگران الگو از این شهر میگیرن. سال 345 بخوانیم، بعد به بحث اصلی خودم میرسم که این مقدمه قدری اطاله شد اما مقدمه بدی نیست، به دردمون میخوره. ببینیم هزار سال قبل چه خبر بوده. فکر نکنم من منقطع از تاریخ بودم. بعدها هم میان درباره من و شما گزارش می‌نویسن، بعدها هم تاریخ من و شما رو تراسی میکنه، مکتوب میکنه. اوضاع روزه های سال 97 اصفهان چی بود؟ انشاءالله. خب توی اون شهر اصفهان، همدان و قم یک بلاد بود. قم و اصفهان و همدان تحت یک حکومت اداره می شد. با این فرق اصفهانی ها دو تا ویژگی داشتن: به لحاظ فقهی شافعی بودند، به لحاظ اعتقادی اهل سنت بودند، به لحاظ پرستیژ اجتماعی هم از همدانی ها هم از قمی ها بالاتر بودند. اینها سطح و کلاس بالاتری به لحاظ اجتماعی داشتن. اونقدی که دیده شما دو برک از کشور اروپایی وارد میشید، مثلا میبینید این کشور اروپایی که فرد بفرم همه سفید پوستند و موها رنگ خاصی هست و چشما رنگ خاصیه، یا توی این شهر شما تعداد زیادی انسانهای سیاه پوست میبینید که اینها اتفاق از این ملیت نیستن، سیتیزن رو توی این کشور نیست، شهروند این کشور نیستن. میگید اینا چیان؟ میفرمایید اینا نیروی کارن، از دیگر کشورها نیروی کار میگیرن. در بعضی کشورهای اروپایی فلمثل از تانزانی نیروی کار، از سودان نیروی کار میگیرن. اصفهانی ها از قم نیروی کار میگرفتن، یعنی کارگرهای شهر اصفهان که پست های پست بوده کیا انجام دادن؟ قمی ها انجام دادن. حالا فرق قمی ها کی بودن؟ قمی ها به لحاظ اجتماعی سطح اجتماعی پایینی داشتند، به لحاظ اقتصادی پایین بودند، به لحاظ اعتقادی شیعیان دوازده امامی بودند. یک روز هم قم به خودش تسنن ندیده، یک روز هم قم به خودش روی بغض علی ندیده. اصلا قم با محبت امیرالمؤمنین متولد شده. قم شهری مثل مشهد نبوده، مثل اصفهان نبوده که سنی باشه شیعه بشه. قم با تشیع زاده شده، مثل دورت اهواز میمونه، مثل آبه نزدیک سابه میمونه، مثل سبزوار و باشتی میمونه. این شهرهایی که نام بردم اینا تولدش با تشیع بوده. اصفهان نبوده، مشهد نبوده، تهران نبوده، ری نبوده، تقریبا بیش از 80% شهرهای کشور ما نبودن. حالا این قطعه رو گفتم گزارش رو دقت کنید. میگه تو سال 345 وقعت فتنتون به اصفهان بین اهلها و بین اهل قم. یه فتنه اون سال در گرفت بین اصفهانیان و بین مردم قم. گفتم قم اینا هر سه تا شهر تحت یک حکومت اداره به آل بویه. چی شد؟ دعوا چی بود؟ دعوا سر لوله آب بود؟ نه، اون موقع دعوا چه دیگه ای بوده. به سبب المذاهب، دعوا سر عقیده بود، دعوا سر باور بود. حالا این دعوا چه اتفاق افتاد؟ فی یوم العاشور، روز عاشورا، واسه چی؟ چی بود ریز دعوا؟ و کان سببها انه قیل، پشت سر یه قومی یه حرفی در آوردن اصفهانی ها. قیل تو فرهنگ عربی نگفت قال، گفت قیل، گفته شد که اینجوری بوده. یه پشپشی در گرفت. پشپش چی بود؟ قیل ان رجل قومی، از یک مرد قومی یه حرفی در آوردن. چی بود؟ انه سب بعض الصحابه، پشت سر یه قومی که تو اصفهان زندگی میکرد پشپش کردن که این قومیه صحابه دشنام میده. صحابه منظور معلومه کیان دیگه؟ صحابه سلمان فارسی که نیست، صحابه ابوذر که نیست که توی این فوشگیشونه. حالا این تفلک قومی تو اصفهان چی کار میکرد؟ و انهو کان من اصحاب شهنه، یه پلیس سطح پایین، انگار پاسبون بود که شب شبا بیدار میمون پاس میکشید، پاسبونی میکرد. کان من اصحاب شهنت اصفهان، دیگه از پلیس نیروی کار بود که از قوم آورده بودنش، این کار سخو رو انجام میداد. فسار اهلها و استقافو به اهل سواد، اصفهانی ها خونشون به جوش اومد. فسار اصفهان الله میگی با تیز نقطه، خونشون به جوش اومد، تازه با نمک، خودشون چند بودن و استقافو به اهل سواد، رفتن از دهات آدم آوردن. خود اصفهان چند داشت؟ از سواد، روستاهای اطراف آدم آوردن. فجتمع او فی خلق، این قد شدن که لا یقصون کثرتن، نمیشد شمردشون اون موقع کیا و اصفهانی ها رو. خوش انصافا حضر و دار قومی، رفتن دم در اون خونه قومیه جمع شدن، تو قومی که تو اصفهان زندگی میکرد. و قتل بینهم قتلا، کشت کشتاری کردن اینا. و نهب اهل اصفهان اموال تجار من اهل قوم، ریختن اصفهانی ها قوم اموال تاجرای قومی رو همه رو بردن، نهب، غارت کردن. واسه چی؟ اینکه تازه نگفتن شنفتی، گفتن میگن که این قومیه روز عاشورا این کارو کرده. مرحوم عاشق محمد رضای جعفری، استاد عزیز ما، خدایش رحمت کناد، نه عاشق محمد طبی، عاشق محمد رضای جعفری، ایشون از کبار فقهای معاصر بود، شاگرد مرحومای روحانی بود رحمت الله علیه ما. ایشون میفرمود من اتفاقا فکر میکنم صحابه اینجا ابوبکر و عمر نیستن. اون میگفت من برخی از امارات استفاده میکنم که شیعیان زیارت عاشورا را حفظ بودن. یکی از مراسم شیعیان تو روز عاشورا این بود که اینا دست جمعی زیارت عاشورا میخوندن، همونجور که حرکت میکردن عاشورا میخوندن. این قومی بیچاره تو شهر تنها مونده روز عاشورا، تفلک خودشم که سر کاره، شهنه است، تعطیل نبوده تو اصفهان که اون روز، این بیچاره همونجور که مشغول کار بوده زیارت عاشورا میخونده. تو زیارت عاشورا شما شیعه چه میکنید؟ لعن میکنید. یعنی لعنی که این بنده خدا کرده لعن زیارت عاشوراست که ریختن این بلا به سرش آوردن، ریختن تاجران قومی و انبارشون رو بردن. البته بعدش خوب میشه، فبلغ الخبر رکن الدوله، خبر رسید به رکن الدوله، به رکن الدیلمی. تا خبر ایشون پادشاه منصف خوش‌عقیده‌ای بود، فکذب لذلک، عصبانی شد و ارسل الیها و فرستاد به اصفهان، نیرو فرستاد. فتره علا اهلها مالا کثیرا، کلی از اموالی که اینا دزدی کرده بودن رو پس آورد، پس گرفت. میخوام گزارش بخونم، چند جلسه طول میکشه. خواستم از اصفهان و شرخ و بغداد و ری و افریقیه چند گزارش بخونیم، 1000 سال قبل، 950 سال قبل، ببینیم روز عاشورا چه خبری بوده اون موقع و الان ما چی هستیم و همون جوری که از دیگران نوشتند از ما می‌نویسند. خیلی متاسفم بگم، خیلی این خبر متاسفم بگم، خدا شاهد سال قبل شاید هر فکر رو میکردم این خبر رو امسال بخوام به آقایان عزیز و بانوان گران عرضم. خبر بال من نیست، همه دون میشنفید که کسی از کسانی که دستش تو کاره میگفت فلانی باور میکنی به خاطر اوضاع اقتصادی نابسامان بی تدبیر مملکت ما چه بسیار از روزه های امام حسین تعطیل شده؟ گفت من تو محله خودم تهران، توی یکی از خیابونای قدیمی تهران که خیابون دیانتی هاست، جردن رو نمیگم، گاندی رو نمیگم، میگه من تو محله خودم حداقل 5 تا روزه سراغ دارم که پارسال بود امسال. وقتی هم میری با صاحب میگه به خدا قسم ندارم، خب به خدا قسم امسال با پارسال اینقدر تفاوت قیمت کرده ندارم بگیرم. آقا باید بگیم طیب الله انفاسکم حاکمیت عزیز، درود بر شما، آفرین بر شما. میمیسن تاریخ ها، یعنی یه زمانی خدا به یک منبری عمر میده، میاد بیشیره اینجا همه قصه رو میگه، میگه حاکمیتی بود که بر مردم آنچنان فشاری آورد که همون شیعه 12 امامی بدبخ روزه امام حسین نتونست بگیره. میمیسن از ما نمیمیسن؟ لطف فرمودن، آمار فرمودن، فرمودن امسال زوار 40 هزینه سفر 40شون نسبت به سال قبل 400% ارتقا پیدا کرده است. الحمدلله ما تو همش رشد میکنیم، از رشد این دیگه. اما خواستم به آقایان عزیز و بانوان گرامی بدم، ببینید نخواستن که هنوز برای روزه حسین خون بدیم، که چقدر تو این گزارش ها خوندیم قتل منهم قتلا کثیرا، چقدر خوندم تیکه تیکه شدن بابتش. آقا شیخ طوسی، من دست و پای مراجع عزیز رو میبوسم، شما مگه میتونی یکی از مراجع این 100 سال 200 سال 500 سالمون رو با شیخ طوسی مقایسه کنی؟ شیخ طوسی رو ریختن خونش رو بردن دزدی کردن و زندگی شما به خاطر روزا پاش فایستادن. حالا فعلا ما داریم آزمون مال میشیم، فعلا پای سید و شهدا اینه که به ابی انت و امی و نفسی به اهلی نرم، فقط و مالی. آقا مالم قربونه، اینو گفتم اینم بگم. یکی از دوستان من عراق گفت کار من سادت، گفت داشتم چرت مینداختم که خدایا چیکار کنم، خب قطعا ندارم مثل سال قبل شب روزه بگیرم و چه میدونم یک شام مختصری هم بدم، چورتی که انداختم باید چندین ماه حقوقمو بدم. اول شیطان آمد گفت نمیخواد بگیری، آدم که نباید جان بده. بعد هی کمش گفتم عصونه میگیرم، صبونه میگیرم فلان، گفت تو همین حیث و بیس که بودم دم زنم آمد و فلانی یه تمنا بکنم انجامش میدی؟ گفتم ببخشید الان من وقتی حرف دارم با خودم، گفت میدونم دردت چیه، درد منم هست. گفتم چی؟ گفت یه پلاستیک فریزری گذاشت شد، گفت این تمام علنگهای من، اینا رو بفروش روزه یه حسینی کن زد، از روزه یه حسین کم نزد، هرچی داریم اسین داریم، از روزه سید الشهدا کم نزد. تاریخ واسه ما هم میمیسه آقایان عزیز، گزارش تاریخ گزارش قدیمی ها که نیست. مرتضی علی مالک اشترش که فرستاد مصر چند تا قاعده بهش گفت، فرمود آقای مالک خان تو درباره حاکمان قبلی چجوری قضاوت میکنی؟ آیندگان هم درباره تو اینگونه قضاوت میکنند. این مسیر، مسیر حرکت علی دوامه. الحمدلله و المنت که من و شما خدا بهمون عمر داده، توفیق داده، امسال هم توفیق پیدا کردیم در این محفل پر از احتشام عزای ابا عبدالله حسین سلام الله علیه حضور پیدا کنیم و انشالله خود حضرت توفیق میده، لطف میکنه تا آخر دهه میاییم و با هم گفتگو میکنیم و من وقتم رو به پایان، لذا بحثم رو نتونستم طرح کنم اون بحث اصلی رو، انشالله از فردا بحث اصل رو شروع میکنیم با هم. این 7-8 دقیقه که وقت داریم دو تا قسمتش میکنم. اولا بگم بحثم چیه که عزیزانی که پیگیری میکنن مباحث رو بدونم با در برای چی صحبت میکنم. آقایان عزیز، بانوان گرامی، یک عده‌ای از اصحاب برای اهل بیت علیهم السلام هستند که این اصحاب توی زندگیشون امتحانای عجیبی شدند. بعضیاشون بسیار بسیار خوب، نتیجه بخش، فیروز، فائز آمدن بیرون، گل سرسبد. از اون طرف هم بعد از اصحابی که خوب به یه جای حرکت کرده بودن توی بزنگاه های خوردن زمین، توی یه سری از آزمون ها موفق نشد. هر دو دسته این اصحاب تو کلمات خود اهل بیت علیهم السلام اشاره شدن. من وقتی بیانات نورانی سید الشهدا سلام الله علیه رو ورق می زدم و تلاوت می کردم، می دیدم که قبل از قصه عاشورا تو این اصحابی که می خوام نام ببرم تقریبا کمتر میشه کسی رو پیدا کرده تو حادثه کربلا. من به اصحاب کربلایی کار ندارم، من به زهیر و چه میدونم مسلم ابن اوسجه و حیان مظاهر و اینا کار ندارم، حداقل فعلا تو ذهنم نیست، شاید به مناسبتی برسیم بهشون. من اصحاب رو میخوام نام ببرم، دربارشون با هم صحبت کنیم، از زندگیشون برای امروزمون درس بگیریم که سید و شهدا اسمشون رو برده وقتی با معاویه لعین گفتگو میکرده. یعنی از شماقایی که سید الشهدا سر معاویه میزد، از انتقادها و عتابهایی که حسین ابن علی سلام الله علیه با معاویه میکرد، سر ظلمهایی بوده که معاویه نسبت به برخی از اصحاب انجام داد. این اصحاب کیا بودن که سید الشهدا پاشون وای میسته به معاویه نامه می‌نویسه تو نبودی که فلانی رو کشتی؟ تو نبودی که فلان صحابی پیامبر رو از بین بردی؟ نامشون رو می‌بره امام حسین. اینا یه دستشون رو من توی این ایام انتخاب کردم، اصحاب پالوده مهذب. از اون طرف اصحاب پیامبری ما داریم که تا یه جای خوب اومدن، توی یه پیچای بد پیچیدن و خوردن زمین، و تاریخ وقتی گزارششون میکنه دو تا قیافه ازشون گزارش میکنه، زمان صالح بودن و زمان طالح بودن. ممکنه بپرسید چرا این بحث رو انتخاب کردی؟ من در جواب میگم چون ما هم اصحاب امام زمان سلام الله علیه، ما هم باید از این اصحاب صالح و همچنین از اصحاب طالح درس بگیریم، ببینید چرا فلانی خورد زمین، مشکل کارش چی بود. الان این کارو خیلی از مراکز، حالا تو کشور ما که این دقت‌ها کمتر هست، تو کشورهای دیگه این کارو میکنن، میگن آقا فلمثل ما از 1000 تصادف تو قاره اروپا آمار گرفتیم، ببینید این تصادفات درصدش بیشتر رو کدوم سیاره و ماشین بوده. مثلا میگن ماشین الف بیشترین درصد تصادفات رو داشته. بلافاصله یه تیم فنی میشینن شروع کنن به ارزیابی این ماشین، مشکل راننده است، مشکل خود ماشینه، مشکل جاده است. جالبه شما بگم یک گزارش آماری قشنگ من خواهد از کشور فنلاند که بعد نام ماشین رو نمیبرم برای تبلیغی نشه، تبلیغ دور از آبادی، گزارشش این بود که بعد از مطالعات فراوان دیده بود علت این که این ماشین بیشترین آمار رو در تصادفات داره فقط، چه تعجب کنن آقایان، علتش جنس این پارچه صندلی هست که راننده روش میشینه. یعنی جنس این پارچه یه جنسی هست که نسبت به دیگر نمونه ها کیفیت مطلوب رو نداره، حتی اینقدر دقیق. یعنی مشکل موتور نبوده، چرخا نبوده، فرمون نبوده، آینه نبوده، یه چیز به این سادگی. ما میخواییم گذشتگان رو بررسی کنیم ببینم من صحابی امام زمان سلام الله علیه روز بروی سید الشهدا چه چیزایی اونا رو لغزوند و زد زمین، من خودم مراقبت کنم در روزه امام حسین به مدد ابوالفضل عباس در زندگیم پاسبانی کنم، مراقبت این حوادث رو داشته باشم. پس ما دو دسته اصحاب با هم میکنیم، اصحابی که از الف تا یا خوب رفتند و فرجام کارشون نیکو بود، اصحابی که نه خوب آمدند بد ادامه دادند. البته باز اونا دو دستن، آخر کارشون خوب شد، بعضی هم نه تا انتها بد رفت، تا انتها بد رفتن. این ریلگذاری 9 جلسه دیگری است که اگر عمری داشتم محضر شما انشاءالله مشرف میشم. موضوعات مختلفی به داخل سخنران ها بحث میکنن دیگه، هر سخنرانی شاید به اختزای علاقه مندیش یا تواناییش یا اطلاعاتش از مخاطبش موضوعات مختلفی انتخاب میکنه. یک سخنرانی میفرمود که فلانی من یک جلسه ای موضوع بحثم بهشت بود، توی جلسه ای من درباره جنت و بهشت صحبت میکردم، 6-7 شب درباره بهشت، اوصاف بهشت، نعمتهای بهشت، آلاء بهشت صحبت کردم، تا یه روز بحثم رسید به ابواب الجنه، درای بهشت. خب تو روایت ما هم آمده فی المثل بهشت دارای چند دره، یه در اسمش هست، مثال میگم باب المجاهدین، این در مخصوص کسانی است که در رکاب حجت خدا علیه کفر و علیه دشمن به شهادت رسیدن، این باب المجاهدین. چجور مثلا فرض کنید یه بابش هست، مثال میگم باب الخیرین، باب کسانی که در کسانی که مالشون رو در مسیر خدا انفاق کردن، باب المحسنین، باب المجاهدین، باب الشاکرین، باب القانتین، باب چی. گفت این که بحث رو من کردم، جلسه که تمام شد دعا کردم، از جلسه آمدم بیرون یه پیره مرد جلوی من گرفت، گفت پاش آقا این درای بهش که گفتی هیچ کدوم به درد من نمیخوره، من نه مجاهدم که باب المجاهدینش به دردم بخوره، نه اوضاع مالیم خوبه که باب الچندونم خیرش به دردم بخوره، نه آدم صابری هستم و نه و نه، یه بابی بگو که به درد من پیرمردی بخوره که نه اینه نه اینه. گفتم بابا جان من چیزی بلد نیستم. باشه فردا شب درباره صحبت میکنم. گفت به این پیرمرد قول داده بودم، شب آمدم منزل نماز مغرب عشا رو خواندم، گفتم خدای کمک کن چیزی به ذهن ما بزنه جواب پیرمرد رو فردا بدی. گفت از کتاب خونم کتاب سفینة البحار آشخباس قومی رو برداشتم، سفینة البحار کتاب معجم، معجم بحار به یه معنا بر اساس حروف الف باس. گفت این استخاره‌ای که از قرآن استخاره میگیرن من همجوری یهو یه جلد همجوری واز کردم، دیدم خدا شاهد آمد باب، بحث باب، بحث درا. گفت تا یه چند سال رفتم جلو دیدم آشخباس اونجا حدیث نقل کرده که ان الحسین باب من ابواب الجنه. فردا آمدم بهش گفتم پیرمرد بشین، پیدا کردم یه دریه که دیگه توش اون قیود رو نداره، اونم در حسین ابن علی است، در سید الشهداست که عزاداران حسین، باکیان بر حسین، گریه کنندگان بر سید الشهدا از این در وارد بهش میشن. خدای من خودم رو عرض میکنم، اون پیرمرد تواضع کرد، من حقیقت میگم آقا خدایا من که چیزی ندارم که طمع بهشت داشته باشه، اما وقتی خودت فرمودی ان الحسین باب من ابواب الجنه، من هم امید پیدا میکنم که من هم به بهشت چشمی داشته باشم، به باب الحسین بهشت، و انشاءالله باب الجنه ما از همین روزه های ما شروع میشه. روزه یعنی بهشت، روزه از همون رضوان میاد، بهشت دنیوی ما همین عزای بر سید الشهدا است که به بهشت اخروی ما انشاءالله ختم بشه. در برخی از ایام در این روزها نسبت میدن جلسه رو به علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. اجازه بدید ما روز نخستمون رو با حضرت رضا سلام الله علیه شروع کنیم. همتون میدونید چی میخوام بگم، از اون روایاتی است که هزاران بار هم که بخوانی به برکت امام رضا تازه است. ادب ماه محرم با امام رضا شروع کردنه، گفتگویی که بین ابن شبیب و علی بن مسعب در گرفت. اگه که بخواد گزارش کنه همین گزارش که من خواندم، ابن شبیب گفت اول محرم شد، آمدم در خانه امام رضا رو در زدم، تا وارد شدم دیدم علی بن مسعب رضای شمس و شموس چهره ناراحت و افسونگری دارد و محزون است و لباس مشکی برتن کرده و مصیبت زده است. گفتم یا رسول الله چه شده از شما رو؟ فرمود یا ابن شبیب مگر نمیدانی که امروز محرم است؟ ابن شبیب میدونست امروز به لحاظ تقویم محرمه، اما امام رضا شروع کرد محرم رو معرفت شناسی کردن. محرم میدونی که محرم روزی است که در دهم این روز حسین ابن علی و فرزندانش را، محرم روزی است که در دهم این روز دختران حسین به همسر و زینب او را، محرم روزی است یاد شبیب که در این روز اول فضل او را، رقیه او را، سکینه او را، علی اصغر او را، علی اکبر او را، اینا یعنی محرم یاد شبیب. اما این برشم بدون یاد شبیب، هر کسی بر حسین ابن علی در محرم قطره ای بگرید خدا گناهان او را می‌آموزد، صغیرتن کانت او کبیرتن. یا علی ابن بوسر رضا به دست و پای تو بوسه می‌زنی بابا، یا علی ابن بوسر رضا به سنگ فرش حرم تو بوسه می‌زنی بابا، که قلب ما رو و چشم ما رو و جان ما رو، جان و چشم لاقابل و نالایق ما رو این عنایت فرمودی که ما هم مخاطب حدیث یا بشنیمت باشیم آقا، و ما هم گریه کن و عزادار بر حسینه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن و اهلک عداءهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بالصلاة على محمد وآل محمد.
طيب قربان الشوق.